بله
جواب
قبل میشه بی از اون کلاس هم هم بشه که ما بگیم که فعلی مثل مبادله مثل تمیز مثل انشاء مثل هر چیز بدون فاعلش لحاظ بشه اصلا بی‌معنیه. میگه میشه مبادله فاعل نداشته باشه، فاعل داره ولی لحاظ نکنه فاعلش، یعنی یا ملکی اگه من خونه اضافیه ملکی چیه نمیشه تصورش کرد بدون مالک. هر چه خوب یه
این روح اون اولش بود که داشتم مبنای شیخ رو، یعنی اول ورودیمون به ایبه مبنای شیخ رو شروع کردم توضیح دادم. گفتم همیشه از آی مرزش همون اول کار ببینید و شما یه نگاهی هم با عبارت فرد مرزش بکنید حتما. همون موقع هم اینطور توضیح دادم، گفتم نمیخوایم بگیم که فاعل دیده نمیشه، میخوایم بگیم فاعل مقصود اندل مبادله نیست. یعنی من الان دارم با شما صحبت میکنم، شما رو میبینم، لباس شما رو میبینم، عمامه شما رو میبینم، اما مقصود من اینا نیست. اصلا ظاهر شما مقصود من نیست، صدای شما رو میشنوم اما نوع تون صدای شما مقصود من نیست. یافت تکوینن درسته، اما اقلا به همه یافتشون که اثربار نمی کنن. همیشه من وقتی تو خارج دارم تعامل می کنم، دارم میرم این مدرسه رو رد میشم میرم مدرسه بعدی، قطعا این مسیری که دارم میرم 1,000,000 پدیده میبینم. چیش برام مهمه؟ اقلا همیشه نسبت به آنچه که باش میخوان تعامل کنن ازش غرضی را نتیجه بگیرن قصر نظر میکنن، یعنی از این تصویر کلی که میگیرن یک کلوز آف میگیرن بقیهش رو تار میکنن، اون چیزی رو که میخوان باش کار میکنن. لذا ما نمیخوایم بگیم تکوینن تملیکی بدون تملک یا بدون مالک یا بدون مملک یا بدون متملک، نه نه اینا همش وجود داره، اما کدومش را اقلا اندل مبادله زوم میکنن روش، اونو بولد میکنن و کار به بقیهش ندارن. ما اصلا مهم برام نیست که کی چی. لذا آقا اگه واقعا بالفعل همین الان من اینه که به شما میدم، شما الان نقد به پولش میدی دیگه، حتی کار به تو هم ندارم، کار به ویچی هم ندارم، اصلا نمیخوادم بنویسیم بده برم امامم. اما اگر مثلا میخوایم نسیه معامله کنیم، یعنی من الان ریشم گیره الان اینجا توی یه قضیه، یه قضیه پروندهش الان دو روزه سرتش هم نمیاد، بعد میگیم بنویسیم، بعد میگیم خب کیه که دارم باش معامله میکنه، سرش به تنش میارزه یا نمیارزه و چیزای دیگه پیش میاد. اینا میشن لواحق، همونیه که شیخ گفت ممکنه از قبل عوضه این بعد ما مجبور بشیم پایه بایه مشتری یا کلیه ما، یا حتی نه فقط بایه و مشتری، اصلا این بایه این سایدش به این کار نمیخوره. تو اونم شدی اومدی داری معامله میکنی، چی میخوای بری مثلا توربین وارد کنی بیاری تو کشور، اصلا اندازت میخوره؟ برو یه ضمانت نامه یه بانک مالی بانک مثلا معتبر بیار، من مطمئن کفیل میخوای تو بعد. اما از قبل چی و چی داره این قصه به وجود میاد؟ قبل عوضه، چون عوضه اینش خیلی گنده است بایه معلوم کن، بایه هم کمه، طایفش پیار بذار به خط کن، حالا اجهت اعتباری برو کفیل براش بیار، اینا همون بعد وقتا به وجود میاد. کما که اصلا این نگاه معاملات رو اقلایی میتونه توضیح بده، این سبک توضیح سبک منتجیه، همه چیز در جا خودش قرار میده، اما این باز شروعش از چیه؟ عوضه. به این معنا آنچه که در مبادله معخوذه عوضه. خیلی زیر نیست؟ نه نمیدونم من که میخوام بگم درست یا غلطه، اما ظاهرا نه، یعنی او میتونه اتفاقا این نگاه همه معاملات رو با همون شکلی که پیش عرفه برامون توضیح میده. چی شد که مثلا ضمانت درست شد، چی شد وکالت درست شد، چی شد کفالت درست شد، چی شد حواله درست شد، حتی همه رو تو جای خودش میشونه. چی شد که سلم درست شد، انواع نقد و نسیه درست شد، اینا رو قشنگ تو جای خودش قرار میده. چرا تو نقد و نسیه این شروط هم داریم اما تو مثلا فلان معامل اینا رو نداریم؟ چی میشه که یه جای رهن میخوایم یه جای رهن نمیخوایم؟ اینا رو همه رو یکی تو جای خودش قرار میده. نگاه شاملیه، پوشش دهندگیش خوبه. این خلاصش آقای وجیز. آقای طاهری خرم‌آبادی هم تقریبا به امام دارن، اونجا هم قشنگ توضیح دادن. آقای مروج هم خیلی قشنگ توضیح دادن.
کجا؟
همون اول بیت، پاورقی اول بیت. آقای مروج
جان، من شیخ تعریفی که تو بیه قبول کرد، همون انشاء تمری که اینه به ما زندگی درسته؟ یعنی از دید بایه اینو تقریف کرد؟
نه 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 اه.
خودشون
مثلا من توضیح دادم شیخ.
خودشون
نه، میخوای با هم بحث کنی؟ یعنی حرفم فهمیدی و میخوای بحث کنی؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. این ظاهر بدوی تعریف دوم شیخ در اول بیت و من فکر میکنم که عبارت جور دیگه قابل تفسیر و خودم هم موقعی که اول بیت رو توضیح دادم اینطور توضیح ندادم، اونطور که میفهمم توضیح دادم و تمام این اشکالات این چنینی رو از شیخ دفع کردم. همین که الان عبارت اینجا هم داره میاد رو این که واضحه، اینجا الان داره با عوض این کار میکنه، کار به مالک خود که الان اینجا که واضحه درسته. مثل این عبارت من مثلا یه 10 تا عبارت دیگه هم بهتون تو مکاسب نشون میده. بعد که این نگاه رو درست کردم، بعد نگاه عقلاییش درست میکنم تو، بعد من تو سر عبارت های عمون تا قبل از معاصات، یعنی حقیقت به اون مجموعه عبارات تا پایان مسئله اسباب و سببات همشو با هم میخونیم، بعد همشو که با هم میخونیم ببینید با اینا یکیه. بعد اون موقع یک انشاء تملیکی یعنی چی؟ اصلا انشاء تملیک مولی این نیست، انشاء تملیک یه دعواییه که شیخ داره با مقابیس اونجا، یه بخش از اشکال مقابیس رو قبول میکنه سر بحث مسئله شرط متأخر، او رو برای اینکه منعکس کنه عبارت او طور رو کار میبره. و الا شیخ گفت همون صدر عبارتش هم گفت و ظاهر انه لیس للبیع حقیقت شرعیت ولا تشرعی. خب وقتی حقیقت شرعی تعیین نظر خود چیه؟ الاصل و هو کما عن المسبا مبادله مال بمال و ظاهر اختصاص او بالعین، اختصاص معبده بالعین، همون معنا عرفی است دیگه که و ظاهر انه لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه. این طور باید عبارت جور بشه.
که با اینجا
هم
مشکل
برمی کنید
دیگه اگر
یه سیاست
بایه
او ببینه، که نه حرفای عسکر حرفه. ببینید حرف شایعیه، من شازدم، نه عسکری. عسکری چیزی که داره میگه همه هم همینطور معنا کردن عبارت شیخ اونجا. من شازدم، من دارم شاز معنا میکنم، اما قرینه تو دستم زیاده برای اینجور معنا. اصلا به نظرم میاد اگر با این نگاه من فرمت کلیو درست کنم، بعد شروع کنیم عبارت چی خواهد از اول تا اول معاطات بخونیم، خودتون به همین از چه میرسید. نه اونا اشکال میکنن، اونا شفاف اشکال میکنن، میگن شیخ، میگن شیخ متناقض حرف زده، در جاهای متعدد متناقض حرف زده، خیلی راحتی اشکالو میکنن. حالا خودش بله. این ذنب بزرگیه خودش، خود این معاذالله خودش. خب بریم آقا. جواب ندادم آقای عسکری در واقع به حرف شما، باید اون رو بخونیم با هم که بعد جوابش معلوم بشه. حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانی. اما باید اونجا دوباره از اول براتون بگم، تو عبارت شاهداشو بگم، بعد عبارتو اونطور که میخوام جاهای مختلفشو تفسیر کنم، بعد اینا رو به هم متصل کنم اینطوری. آره آره من گفتم اینطوری. یا ارحم الراحمین. آقای عسکری تمام اشکالاتی که او تو اون اول به شیخ گرفتن همه دفع میشه. این رو ان تحقیقن میگم بهتون، تمامی اشکالات وارده در کلام سید یزدی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، آخاشی آخوند، اینا عمده اشکالات هست، بقیه همه مقلده اینجا و بعد محقق خویی، اشکالاتشون دفع میشه. فقط یک اشکال باقی میمونه، فقط یک اشکال، اونم بخواد عبارت الظاهر اختصاص المعوذ بالعین.
اگه متشرعی
این خلط بین عنوان باب و بیع احل الله البیع، تو عبارت رو باز میشه دفاع کرد ازش، یعنی میشه عبارت رو توجیه کرد، اونجا توجیهه، او قبلی ها توجیه نیست. به نظر من ظاهر عبارت قابل دفاعه، مثلا ظاهر عبارت این نیست که یا آقایون گفتن، اما اینجاشو نه، ظاهر واقعا توش یه هست، باید توجیه کرد عبارت رو. البته برای توجیهش هم باز قرینه داریم تو عبارت ها، یعنی بازم توجیه لا یه تچسبگی نیست، یعنی باز یه اشکال هم میشه دفع کرد، از عبارت میشه دفع کرد، اما تو سیاق فکر شیخ اشکال واقعیه باز. یعنی بی اندل عرف، اون بیی که شارع هم خواسته امضاش کنه، مبادلتو مالن به مالنه، نه اینن به مالن. اون بیی که ما بهش میگیم کتاب البیع در مقابل کتاب الاجاره، مبادلتو اینن به مالن. شاهد اینم اینه که تمام اقطاب فقه وقتی خواستن بیعه به ما و بیعه معنا کنن رو همون مبادله رفتن آخرش، حتی هرچی گفتن جایش با، یعنی وقتی تو فرع خواسته بگه این مصداق احل الله البیعه، احل الله البیعه چی دید علامه که بعد گفت این مصداق احل الله البیعه، مبادله دیده اینطور. بعد عبارتهای لغویین هم شاهد همینه، مثل با همینطور حرف زده، جوهری همینطور حرف زده، نمیدونم مجمع البحرین همینطور حرف زده، العین همینطور گفته، خلیل ابن احمد. یعنی نه اینکه اینا متخصص لغتن، نه اینکه اینا رفتن، ما تو علم اصول خوندیم گفتیم لغوی متخصص جمع موارد استعماله، خوی موارد استعمال خود نرفتن خواهد جیب خودشون بیارن، رفتن گشتن قبائل و توائف و جمع کردنه. وقتی آدم به خب یعنی به اون یه براما مثل یه گوگل هن، اینا سرچ خوبی انجام دادنه از این نقطه نظر، یعنی کتاب لغوی داریم از لغت خارج میکنیم، داریم میگیم تو یه ابزار کاشفی براما برای گذشته تاریخ که بینیم پیش اقوام چه چیزهایی وجود داشته، از این جهت داریم بهش نگاه میکنیم، مثلا کار به حیث لغوی بودنه ندارم چی عوض میشه، خیلی نکته قشنگیه. بعد وقتی نگاه میکنیم میبینه همه او چیزی هم که تو ارتکاز این موارد استعماله باز همینه. جانم میگم نه، از این جهتش الان دارم استفاده میکنم، کار به لغوی بود سفر کنم، من حجت قول لغوی قبول ندارم، نمیخوام بهش تعبد کنم، اما این لغویه، نه این جوهری بند خدا 20 سال رفته اقوامو گشته، قبائل گشته، لغاتشون ثبت کرده، خبره ای کاره، نه که الان عادله میخوام صدق العادل بگم. بعد نه فقط جوهری ایطوره، ببین فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هم این کار کردنه، اتفاقا بعد میبینیم اینا هم عصر نیستن، هم زمان نیستن، ارو کتاب هم چیزی ندیدنه برداشت کنن، لون ذهن همو داشته باشن، مثلا او دیده بعد اینم اعتماد کرده به او، ولو خودش هم رفته تحقیق کرده اما با عینک دیده. نه نه اینطوری هم نیست، نمیگم لسان العرب، لسان العرب ما از بعدنه ولش کن. اما احمدو چی میگی؟ خیلی ابن احمد فرایدی 150 فوت کرده. جوهریو چی میگی؟ نمیدونم خدمتت عارضم. فیومیو چی میگی؟ مصباح مجموع البحرین رو چی میگی؟ تاج العروس رو چی میگی؟ مقایس اللغه رو چی میگی؟ مفردات راغب رو چی میگی؟ بعد میبینی همه با تمام کش و قوسی که تو عباراتشون و استشهاداتشون هست یه روح واحد آوردنه، که حتی اگر بخوای با سبک مقایس بری جلو ابن فارسی نگاه کنی به قصه، بخوای اوتوی نگاه کنی، انگار همه این معانی اشتقاقات معنای واحده. لذا فی سالف الزمن معامله کالا به کالا بوده. بعد همون همون که اسمش مبادله بود، اسمش بی بود، اما تخم و مرغ به برنج بود، توی روستایی سمن واحد شد برنج، با برنج توی جایی سمن واحد شد نمک. تاریخ دارم میگم، یعنی اینجا باید مثلا تاریخ هرودوت بخونیم، تاریخ های قدما رو بخونیم، تاریخ های عصر اپارین سنگی که میگذاریم میایم جلو، اینا شروع میشن. سمنه شده نمک، سمنه واحد اما نمک. یه جایی شده مثلا آهن، سنگ آهن، یه جایی شده مثلا یه فلز دیگه ای، یه جایی شده مثلا چوب. داشتیم موارد اینطوری، شاید تو همین فیلمایی که مثلا از الان فیلمای باستانی نشون میده، نشون میده مثلا یه جایی یه دفعه مثلا یه کالایی مثلا خیلی مثلا نمک خیلی مهم بوده یه دوره ای، بعضی از گیاهای طبی مثل جنسینگ خیلی مهم بوده چون داروی مقوی قلب بوده، معده بوده، چی بوده، استخدوس یه جاهایی خیلی مهم بوده. بعد اگر وفور پیدا میکرده اونو میکردن سمن واحد، روستا تا روستا فرق میکرده. بعد حالا اینا که من گفتم، عینش عوض میشه، فاعلش عوض میشه، شکل معامله عوض میشه، اما به معنای متواتی و یکسان به همه بی اطلاق میشه. یعنی کسی لم یلبس ان یصدق به ان هذا بیع، همونطور که او قبلی هم بیه. تا امروز که تجارت الکترونیک و مثلا بیت کوینه، ارز الکترونیک، همه چی تو هواه، هواه هوا نیست، زمینه. از نقطه نظر یک فیلسوف اسم این هواه اعتباره قرار داده، اما از نقطه نظر عقلا یه ارزشش الان از زمینه بیشتر، از صندلی بیشتره. ای با اینکه عین عادتم میگیرمش، اونو نمیتونم تو دست بگیرم، اما او الان ارزش داره، واضحه. مثلا ما اگر مثلا به 10 سال پیش به کسی بگیم شغلت اینه که بشینی مثلا هاب ارتباطی باشی، بشین تو خونه یه کامپیوتر جلوت باشه، مثل این مثلا شرکت های مثلا فود مثلا مجازی ها، بشین تو خونه هر کی سفارش داد لینکش کو به شرکتی، اینم کارمندشه بفرسته، یه چی هم میره تو صندوق تو. یا مثلا یه نرم افزار کوچولو بساز اندروید بذارش تو بازار 5 تومن فروش بره، هیچ هم کار نداشته باش، لحظه ای اسمس برات میاد 5 تومن 5 تومن. خب این چی اصلا؟ من نه پولش دیدم نه کالاش دادم. بعد واقعا اندل عرف و العقلا لا یشکون ولا یترددون، در این که این همون بیعیه که کالا به کالا هم بی بوده. این نیست آقای کرد، این زیق نمی کنه کارو، بود اول کار گفتم اضافه به مال اینه فقط زیق نمی کنه، توسعه میده. همین که اینا مالیت دارن کافیه، عینیت هم نمیخواد داشته باشن، صرفا به اضافه تو مالن به ماله. ما با یک کسی مبادله میکنیم با وجود خارجیش، نه حتی با وجود اسم شناسنامه ایش هم نه، با شخصیت مجازیش اسمشو گذاشته مثلا نکنایی، مثلا تو عالم مجاز، تو عالم اینترنت ما با این شخصیت داریم مبادله میکنیم. بعد مثلا نگاه کنید هیچیش به این نمیخورد، مثلا دندون نداره اصلا. این ای که گفتم تو نگاه شیخ واقعا پوشش دهنده است، توضیح دهنده است، یعنی میتونه اعتبارات مالی عقلا رو، اونایی که تو قصه اموال، اکتساب، ربح، سود، بالا پایین اقتصادی، شغل، معاش، هرچی از این تا، این میتونه همه رو پوشش بده، توضیح بده. این کاری که شیخ انجام داد. بعدن آقای نصیری به ذهنم میاد، حالا اینم بگم آقای عسکری، شیخ اعلی الله مقامه اول مکاسب محرمه با همین نگاه روایت تحفه آورد بچه ها. لذا اصلا ببین الان ما اشتهر روایت تحف مقیاس شیخ برای مکاسب محرمه. حالا من اون موقعی که مکاسب میگفتم فکر کنم محرمه برای همین بچه های گروه شما اون موقعی که اینجا پای حف بودن محرمه گفتم اول، شاید اونجا این رو گفته باشم مثلا. بعد نه خود آقای کردی قم نبود اون موقع، هم آقای مرعشی اینا مثلا بودن، آقای بابایی اینا بودن فکر کنم اون موقع. نشون دادم رو عبارت خدا میدونه نه از جیبم که شیخ این روایت رو مقیاس کل معامله، نه محرمه، بی، حتی بر بیش حاکمه این روایت خلافاً للمشهور، نه بر بیش، حتی بر خیارات حاکمه، نه بر بی و خیارات، بر کل معاملات مالی یا حقوق تجاری بار میشه، حقوق برای علم و حقوق. بعد سریع روایت هم همینه، دیدی توش در مورد اجاره هم صحبت میکنه، معایش العباد اربع. بعد حالا این روایت چجور حجت میشه حسین آقا؟ میگه آقا من تراکم زنونیه. آقا خدا رحمت کنه، اینا حمله اول شزای بهجت بگم، رحمت الله تعالی علیه، رحمت الله. آقای بهجت میفهمود که یادم هم از سر شأن نزولش یه روایتی بود از محمد ابن سنا، محمد سنا خود توصیق نمیشه، محمد از اصحاب آقای امام هادی و آقای امام جواد به این وره متأخره در مقابل عبدالله ابن سنا که تو سلسله نزدیک به حضرت صادق، اون سلسله است، این نه توصیقش هم نمی کنن معمولا. سهل ابن زیاد مثلا توصیق میشه اما ایشون توصیق نمیشه. بعد مرحوم آقا اینطور فرمودن که الان این روایت سند نداره، میذاریمش کنم، اما یه حکمی مستنبط از این روایته، یک حکمی مستنبط از این روایت، و اون حکم رو مشهور بهش فتوا دادن. و حیث و علمنا که این روایت مستند فتوای مشهور نیست، اینجا نمیتونیم از شهرت عملی استفاده کنیم، چون میدونیم این روایت و حجت نمیدونه. اما اگر این عده مشهور ما که فتوا دادن و ما میدونیم بی دلیل فتوا نمیدن، بی دلیل فتوا نمیدن، با این وجودم به فتوای موافق با این روایت فتوا دادن، این روایت هم که معتبر نیست. پس هنا روایتون موجودتون اخرى یوافق مضمون روایت دوم با این روایتی که ما حجت نمیدونیم، طبیعتا اینطوری بوده که دیگه این فتوا شده. خب بعد میریم تو فقه میبینیم از این محمد ابن سنانه مثلا 100 تا روایت داریم که 100 تا روایتش، یا مثلا روایت ها زیادن اما 100 تا روایت داریم از این آدم که این 100 تا روایته ولو این فقه نیست و روایتش حجت نیست، به همین شکل مطابق فتوایی داره. یعنی روایتی بوده که به او روایت فتوا دادن و به این فتوا ندادن. بعد اتوی در میاد که این محمد ابن زنانه نه فقط ثقه، تازه خیلی هم آدمه عالمی بوده، محققی هم بوده تو فقه. محقق بوده تو فقه، اگه محقق نبود که فقه. چون ما راوی ثقه است الان مثلا طبیب عطاره چوپونه ملاکه، اما آدم ثقه یه روایت چه قبول میکنی؟ این نه، این معلوم میشه کارش فقه بوده که تونسته سر. حالا اگر جنس اون مسائل که توش این صد تا روایت اومده مثلا یه 20 توش از این مسائل گردن کلفت و پیچیده فقهه که کار هر کس نیست، بعد میبینیم نه این گفت، خوبم گفت دیگه، تموم میشه محبت سا برام از سخن. بعد درست رفتم خدمت آقا عرض کردم آقا عمو مبنا حجت خبر واحد با اجازه بده، شون مبنا حاج آقا مبنا تعبدیه، اجازه نمیده، این فقط با مبنای بنا آقا قلا اونم به تقریر امام درست برمیاد، فقط حتی با تقریر محقق ناینی نه، هم باب اجتهاد تو علم رجال نمیتونه باز بشه الا با مبنای امام. حالا جانم نسبت به این جمله من چه کار تعملی کرد؟ یعنی پسندیدن این نکته رو؟ یعنی نفی نکردن نکته رو؟ نفی نکرد. الان میخواستم چه عرض کنم از این قصه؟ ما اگر بلند میشیم میریم تو فقه، اصلا روایت معایش العباده میذاریم کنار، بعد میریم تو فقه میبینیم تو باب اجاره مجموع ادله اجاره آخرش ما چیزی داریم، پس ما میریم که این روایت همون ضابط کلیهشو گفته بود. دیدی من تا آخر اجاره با روایات خاصه اجاره رفتم از این ضابطه خارج نشدم؟ یک. حالا بریم دیدی تو کل بی رفتم از این روایت خارج؟ نه نمیگم تجمیع، الان عرض میکنم فل جملش حجت میشه وقتی یه اتفاق میفته. دقت کردی چی شد؟ حالا بعد اگر رفتیم جلوتر، بعد اگر رفتیم جلوتر دیدیم که خب این روایت رو کی نقل کرده؟ توحف، صاحب توحف العقول کیه؟ تو چه زمانی بوده؟ خب معاصر مفید بوده، عصر انفتاح روایات سماع هم هست، خودش هم تو اول کتاب میگه بینی بین ربی روایت هایی آوردن که انقدر دیگه واضح بودن و حجیتشون مسلم بود سند چه نیوردن، شهادت هم داره میده، خودش داره میگه روایته، نمیگه رفتم روایاتو کنار هم جمع کردم. تو زمانی که اینقدر حساس بودن به سماع روایه که روایت اگر وجاده‌ای میشد میذاشتنش کنار، خودش که داره شهادت میده از اجلا اصحاب شیعه هم کرد، میگم روایته که اینطوریه، اینقدر واضحات بودنه که سندشونو، نمیگه بینی و بین ربی حجته که بگیم شاید اجتهادی رسیده بش، میگه به شدت وضوح حجیتشون سندارو نیوردن، نمیگه برا من حجت بود نیوردن. مجموعی قرائن به انضمام او قرائن، اونم برای شیخی که تراکم زنونی روایت معتبر میشه.
به شدت
باش برای شما نباشه، برای شیخ هست،
برای من کار نه، اما من شیخ
تحقیق باید بکنه، باشه با روش خودش تو تراکم زور باید بره جلو، اما اگر رفتیم رسیدیم، من رسیدم الان، من شیخ رسیدم، عبارتش دارم که رسیدم دیگه، دارم که حجت برام. این فضاییه که شیخ برای معاوضه ده، بعد این رو میخواد از روایات هم در بیاره، یعنی بگه ائمه معصومین علیه السلام از این فضا خارج نشدن، اختراع فضای کلی غیر این فضا نداشتنه، تو این فضا کم و بیش تک و توک مواردی رو کم و زیاد کردنه، اما باز فضای حاکم هم این فضای مبادله هست. اینطور میشه. خب عبارت دیروز مونده بود بخونیمش، بسم الله الرحمن الرحیم، و اما تعیین الموجب لخصوص المشتر المخاطر، خاطرتون هست دیگه دیروز گفتم ما یک سگانه بدیهی داریم، تو این دائره داریم دعوا میکنیم الان، اونهایی که مسلم مشخص باشه مثل نکاح، اونهایی که مسلم لازم نیست، اونهایی که مردده. مسلم لازم نیست تا رو گفتم شیخ به چی میگه مثالشو؟ غالب بیوع و اجارات و معاملات عقلائیه غالبشون. الان با توضیحاتی که اول جلسه رو به برکت سوال جواب پیش اومد الان واضحه که چرا شیخ میگه غالب بیوع عقلائیه تعیین توش موضوعیت نداره، بلا عبارت سخت قبول کردنش. باید این توضیحات رو بیرون داشته باشه. الان این چهار خطی که میخونم اگه این توضیحات نباشه راحت میخونیم، راحت هم حاشیه میزنیم بشه بخونیم. اما تعیین الموجب لخصوص المشتر المخاطب، موجب لخصوص المشتر المخاطب، یعنی اون لحظه ای که داری میگی به تو، تو واقعا من به تو یا موکلم به تو، کی مخاطب میخواد با کی الان معاقده کنه صیغه. والقابل لخصوص البائع، بائع که میگه به تو که داره به تو میفروشه یا داره به مولا علیت میفروشه، داره به موکلت میفروشه یا تو فضولی هستی مثلا. خب قول اول یحتمل اعتبار و تعیین، احتمال داره که بگیم بله این تعیین لازمه که شیخ متمایل به اینه. گفتم دلیل چیه اینجا؟ ان العقود تابعتون للقصود. اما قبل اینکه دلیلو بگیم فقط حواستو بده، گفتم از سگانه بدیهی خارج نشید، قطعا یه جایی داریم که تعیین لازم نیست ادلا، لذا الا رو میاره. کما که قول بعدم الا داره، هر قولی یه طرفو بگیره باید طرف مقابلشو الا رو بگه، چون بدیهی از دوتاش بدیهیه. الا فیما علم من الخارجه، علم من الخارج، نه من الصیغه، من الخارج، عدم و ارادت خصوص المخاطب. مشتری اعم از این آدم شخص حقیقیه که جلومه یا یک کس دیگری، حالا اون کس دیگر اعم، وکالت، وصایت، ولایت، نیابت، فضولی، قصد، همه چی میتونه باشه. خب مثال بزن. کمافی غالب البیوعه والاجارات. آقا این جمله ای کمافی غالب، همه ای توضیحات که از اول جلسه گفتم و لازم داریم تا این کمافی غالب البیوعه والاجارات شد مثل روایت طحف، هم بیوع و هم اجاره، همه معایشه داره میاره. میگه عقلائیش اینطوری، مال مهمه، مال دل اگر جیرینگی مال بهم تحویل میدی حتی کار ندارم، برای خودت خریدی میخوای بری آتیشش بزنی، اما اگه جیرینگی پول دستم نمیدی برای مهمه به کی دارم میفروشم، فردا سرم زیر آها نره. فحین ازن بیا پیشم. فحین ازکان بخونیم آقا. فحین ازن آقای رضایی، هر وقت رفتی یه جای فاتحه یا عروسی یا جلسه مراسم مال بختیاری ها و لورا بود یا مال عربا بود یا مال ترکا بود، حتما برو پیش آقا بشین. هر کی آقا بزرگ مجلسه برو پیش او بشین که نه موقع خوردن فقط مازه باش نخورن دیگه اونجا که میدی چون باید یه گوشه ساکت دیگه خب. فحین ازه حین از کانه که حین از کانه که تعیین اعتبار داریم، یراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملکتک کذا و ملکتک منفعت کذا اجاره، هو المخاطب بالاعتبار العام، در جایی که یقینا میدونیم که اعتبار شرط نیست مثل غالب البیوع اول اجارات، هو المخاطب بالاعتبار العام. عام یعنی چی؟ من کونه این مالک حقیقیه او جعلیه، جعلی خودش ادعا میکنه من مالک، کل مشترل غاصب او من هو به منزلت المالک به اذن او ولایته، چون غالب از قبل خود غاصب از قبل خودش میفروشه میگه من مالکم. دوستان ببینید با این که می‌خواستیم این قول رو توضیح بدیم، الان این سه چهار خط چی رو داشتیم توضیح می‌دادیم؟ الا رو داشتیم توضیح می‌دادیم. مال چیه آقای مرجو؟ گفتم بدیهی رو انکار نکنید. حالا شیخ مدعیه که سقرای بدیهی غالب البیوع و الاجارات العقلاییه. و یحتمل قول دوم عدم اعتباره، عدم اعتبار تعیین. دوباره اینم الاشو میاره، الا فی ما علم من الخارج ارادت و خصوص طرفی، مگه که بدونیم اینجا موضوعیت داره تعیین، کما فی النکاح دیگه و الوقف الخاص، آقا واقف میخواد این رو وقف کنه برای اولاد مثلا زید، این مهمه که بدون الان کیا اولاد زیدن کیا اولاد زید نیستن. و الهبه، شما تو هبه نه تملیک مجانی میکنی، هبه تملیک مجانی قطعا، چون این شخص دوستش داری داری براش بهش هبه میکنی، یا قرار یه چیزی گیرت بیاد بعدا داری هبه میکنی، مثل معاوضه بیعیه نیست که کار نداری با مشتری دشمنت باشه یا رفیقت باشه، مهم اینه که ربحت ببری بری. اما تو هبه اینطوری نیست. ول وکاله، موکل با وکیل خودش بشناسه، وکیل هم باید موکل خودشو بشناسه. ول وصیه، وصیت تمام شد. آقا اینم قول دوم. ببینید تو هر دو تا قول الا استثناء آمد. خب تمام آقا. خب ول اقوا هو الاول، ما میگیم تعیین لازم، مگر مواردی که از خارج میدونیم تعیین لازم نیست، و الا اصل اول یعنی عده تردید تعیین لازمه. چرا؟ عملا به ظاهر الکلام، ان العقود تابعه للخصوص، ظاهر الکلام عدال على قصد الخصوصیه، ظاهر کلام وقتی میگه بعتو که یعنی من بایعم تو مشتری، و تبعیت العقود للخصوص و العقود تابعه للخصوص. حالا ما این فرمایش شما طبیعتا شکل اینجا رو نمارد این نظر رو میدارم چون مرمون مهم رو هست، جایی هم که مردد باشیم اون ماله برای ما ارزش داره. نه دیروز توضیح دادیم همه ی حرفایی که الان من زدم ثبوتی بود، عقلایی بود، الان داریم میام سر چی؟ صیغه. اینو دیروز پررنگ کردم در جواب با آقای چاوشی فکر کنم. الان دعوا سر صیغه است. شیخ میگه ظهور صیغه نمیشه خراب بشه، شارع به دلیل معتبر شرعی، حالا اجماع یا هرچی، گفته ان العقود تابعه للقصود. هر جایی که قاعده کلی گفتم، هر جایی که مصدر الالزام توسط مکلف به وجود میاد، چاره گفته قصد و لفظ باید مطابق با هم بیاد، نه قصد به تنهایی، یعنی اضافات قصدیه و اضافات لفظیه که تطابق توش نیست معتبر نیست، لذا باید این چنین باشه. اینجا دیگه به دلیل معتبر داریم تصرف میکنیم، میبندیم. اینم دلیلمون اطلاق قاعده ان العقود تابعتون. بله اگر این قاعده رو نداشتیم یا این قاعده اکار نیفتاد، برمیگشیم سراغ هم حرف عقلایی، میگفتیم تعیین لازم. کما اینکه الان با اینکه این قاعده رو داریم تو غالب البیوع و الاجارات العقلائیه، چون جنبه عقلاییش خیلی پررنگ و واضحه، یعنی خود ملتزم که اومده پای معامله نیومده پای تعیین، احرزنا که نیومده پای تعیین، یعنی تو قصدش تعیین، تو قصدش تعیین نبوده، میگیم آقا این دیگه تعیین لازم نداره. ببین اون حرف شما که دارید از جنبه اینجا پررنگ میشه، اما اذا تردد نا میگیم ان لغو تابعت نیست. اونجا احرز نا، تو اون الای بالا احرز نا، نکته مهم میدارم میگم، احرز نا که ملتزم که آمد التزم بالمعامله، لم یکن فی قصدهی و فی ذهنهی و نظره تعیینه شخص مخاطب، چون لم یکن، خب ان لغو تابعت نیست اما قصدی الا وجود نداره، لذا شد الا، با اینکه من قائل به تعیینم هم شد الا. دقت فرمودید؟ خب حالا اینجا رفقا مسئله یه تیکرم تمام کنم یا خط آخر رو بخونم تا بعد نکته اصلی رو بگم. و علا فرض القول ثانی، قول ثانی چی بود؟ تعیین، عدم اعتبار تعیین. فلو صرح به ارادت خصوص المخاطب باز اطبع قصدو، بالاخره حتی کسی که قائل به تعیین نیست قبول داره ان العقود تابعتون للقصود، اگر صرح به ارادت خصوص المخاطب معناش اینه که قصد مخاطب خاص کرده، اطبع قصدو قصدش تبعیت میشه.
فلا یجوز للقابل که ان یقبل لا عن مخاطب بل عن غیره، بگه من قبل تو بیرا برا فلانی، نمیتونه اینو بگه دیگه. حالا برا همین فلا و فرس جمله آخر یه شاهد تذکره میاره، برای همین جمله آخریه. قال فی التذکره که لو باع الفضولی و اوشترا مع جهل الاخر فاشکالو، اگر فضولی بفروشد یا بخرد و طرف مقابلم نداند که این فضولیه، نداند یعنی چی؟ یعنی قصد میکند خودش را، ینشأ فاشکالون، مسئله ای هست، ینشأ من ان الاخره اذا قصد تملیک العاقل انما قصد تملیک العاقل، این بنده خدا واقعا الان نیت کرده به ای بفروشه و اتبع قصدو. شیخ اعظم، خب آقا تا اینجا اومدید دیگه، خب بریم سراغ حرف شیخ. حالا اول من یه بحث و یه جای دیگه میگم، بعد میرسم به اشکال شیخ به علامه. عبارت اینجا خیلی مندمجه اما چندین و چند قاعده کلیه توش داره به شرکت گرفته میشه. ببینید دوستان، این نظریه‌ای که شیخ انتخاب کرد که تعیین لازمه به خاطر صیغه، به خاطر دال، یه مشکلی داره. مشکلش هم اینه که با تمام ادله فضولی ناسازگار. چرا؟ چون اصلا ادله فضولی مال مقام ثبوتتون نبود که اونجا تو قسم یک بحث کردیم. ادله فضولی مال مقام اثباته. چون فضولیه میره معاتات میکنه یا مبایعه میکنه؟ مبایعه میکنه. فضولی میگه به تو که. پس ظاهر صیغه به تو که دال اثباتی داره. و ان العقود تابعتون للقصود. در حالی که هم سیره مستمره اندل اقلا، انشاءالله سو فضولی سیاتی، بحث فضولی بحث تعبدی فقط نیست، سیره مستمره اندل اقلا فی الجمله مبایعات فضولی رو به صورت معلق امضا میکنه. اقلا هم کار رو شاره نداری، شاره هم همین سیره رو داره، فتاوی اصحاب هم همینه، اجماعات هم همینه. یعنی کسی رو نداریم که بگه فضولی سالبه کلی همه معاملاتش باطله. فی الجمله تو باب فضولی بعضی از معاملات درسته، اما درسته معلق، و این هم عقلائیه، هم روایت شرعی داریم، هم نصوص داریم، هم فتاوی اصحاب داریم. در حالی که لازمه مبنای تو شیخ چیه؟ این که بگیم فضولی دیگه کلن باطله، چون تعیین میخواد، چون صیغه مهمه، ان العقود تابعت للفضول. اشکال معلوم شد آقا؟ وقت گذشت، میذارم فردا. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. چرا؟ بله بله بله، اون ثبوتی، همش ثبوتی. لذا جناب، اثباتش همین کم داره. لذا جناب مخابیش گفت لو حتی نیتم باشه کافیه.